بسم الله الرحمن الرحیم.
درس تفسیر قرآن سوره مبارکه حج توسط آیت الله جوادی آمدی تهیه شده در سال 1389 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من کان یظن ان ینصره الله فی الدنیا والآخره فلیمدد بسبب الی السماء ثم لیقطع فلینظر هل یذهبن کیده ما یعید و کذلک انزلناه آیات بینات و ان الله یهدی من یرید. ان الذین آمنوا و الذین هادوا و الصابئین و النصارا و المجوس و الذین اشرکوا ان الله یفصل بینهم یوم القیامه ان الله علی کل شیء شهید. الم تر ان الله يسجد له من في السماوات الم تر ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب و من یهن الله فما له من مکرم ان الله یفعل ما یشاء. در این سوره مبارکه حج بعد از بیان عناصر محوری اصول دین یعنی توحید و وحی نبوت افراد را به چند گروه تقسیم کرده است. فرمود من الناس کذا من الناس کذا من الناس کذا. بعضی ها تابعند و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم و یتبع کل شیطان مرید. بعضی ها متبوعند و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم ثانی عطفهی. بعضی ها پیرو هوا و هوسند. فرمود و من الناس من یعبد الله علی حرف. این گروهی که در آیه 15 ذکر فرمود من کان یظنو، برخی ها احتمال دادند که این دنبالی همون به من الناس من یعبد الله علی حرف باشد، لذا با واو عطف نشده یک و نفرمود و من الناس دو. این دنبالی همون به من الناس من یعبد الله علی حرف است. این یه احتمال است. در آیه 11 یعنی من الناس من یعبد الله چند روایت در تفسیر شریف کنز الدقائق هست، اما هیچ کدام از اونها دلیل نیست که این ضعیف ایمان را میگیرد. اینا کسانی هستند که یا در توحید شک کردند یا در نبوت شک کردند یا اونچه به منزله نبوت هست شک کردند، بنابراین ایمانی در حقیقت ندارند، نه اینکه مؤمنند واقعا و ایمانشون ضعیف است. به دلیل اینکه در ذیل فرمود خسر الدنیا والآخره، اون که ایمان دارد و ضعیف الایمان است هرگز خسران دنیا و آخرت دامنگیر او نخواهد بود. مطلب دیگه این که چندین وجه گفته شد که سه وجهش رو مرحوم شیخ طوسی نقل کرد. بعضی ها به نقل وجوه اکتفا کردند، بعضی ها ضمن نقل وجوه یکی از این وجوه ها را ترجیح دادن، مثل سیدن استاد که فرمود ضمیر به رسول خدا برمیگردد. من کان یظن ان لن ینصر پیامبر را خدا همچه کاری بکنند. برخی ها بعد از نقل وجوه ضمیر را به من ارجاع دادن. به تعبیر جناب فخرازی جامع همین وجوه این است که خدای سبحان عالم را آفرید، براهینی هم اقامه کرد و اگر کسی در برابر نظام بخواهد بایستد هیچ راهی ندارد، اگر حلق‌آویز هم بکند راه همین است، برای اینکه خدای سبحان جهان را به احسن وجه آفرید، انسان را به احسن تقوین آفرید، مجموعه انس عالم و آدم و پیوند عالم و آدم یعنی اجزاء سگانه مثلث را به احسن وجه آفرید. بعد فرمود به اینکه تبدیلی در نظام خلقت نیست، به نحو نفی جنس، لا تبدیل لکلمات الله، هیچ کسی عوض نمی کند، نه خدا نه غیر خدا، اما خدا عوض نمی کند، برای اینکه به احسن وجه این مثلث را خلق کرد. غیر خدا قدرت تبدیل نمی کنن چون قدرت ندارن، لذا با نفی جنس فهمون لا تبدیل لخلق الله، لا تبدیل لکلمات الله، لا مبدل لکلمات الله. حالا اگر کسی در برابر تکوین و تشریع سر ناسازگاری دارد، برهان هم نمی پذیرد، حکمت و موعظه و جدال احسن هم در باره و کارایی ندارد، چنین کسی اگر حلق‌آویز هم بکند نتیجه نمیگیرد. این جامعه و معنای جامعه بین این وجوه یاد شده است. اگر برهان میخواهید قول هاتو برهان کن، اینن براهی، چه در باره عالم، چه در باره آدم، چه در باره پیوند عالم و آدم، این از لا مثلث به احسن وجه خلق شده و کسی هم قدرت تبدیل ندارد و خدای سبحان که قدرت دارد هم کار رو نمی کند چون به احسن وجه آفریده. اگر خدا به احسن وجه آفریده پس تبدیل نمی کند، دیگران هم که تبدیل قدرت تبدیل ندارن. اگر کسی خیال بکند که ذات اقدس اله پیامبر خودش رو یاری نمی کند، یا خیال بکند که خدای سبحان نیاز او را برطرف نمی کند، مشکلات او را برطرف نمی کند، این ضمیر لین سرهو چه به حضرت رسول صلی الله علیه وسلم برگرده چه به من برگرده، جوابش این است، پایانش این است که این شخصی که یه همچه گمان فاسدی دارد که نه برهان پذیر است نه برهان اقامه می کند، این اگر آسمان برد زمین برود حکم همین است. این جامعه بین این وجوهه. من کان یظنو ان لن ینصره الله فی الدنیا والآخره، اگر این تتمه من الناس من یعبد الله باشد و اون شخص قیامت را قبول نداشته باشد، نفی نصرت در دنیا به لحاظ کانه لیسه ناقص است، یعنی دست در دنیا هست، نصرت در دنیا ممکن است ولی خدا او را یاری نمی کند. این یک نفی نصرت به لحاظ آخرت از باب لیسه تامه است، چون او به آخرت معتقد نیست، سالب انتفاع موضوعه، نه اینکه آخرت را قبول دارد و خدا او را در آخرت یاری نمی کند. ولی اگر ضمیر به حضرت رسول برگردد، خب آخرت هست، حضرت را هم خدا همونطور که در دنیا یاری کرد در آخرت هم یاری می کند، ولی اونها که آخرت پذیر نیستن میگن خدا او را در آخرت یاری نمی کند معاذ الله، برای اینکه آخرتی نیست. پس به زعم اونها سالبه به انتفاع موضوع است، به گمان دیگران سالبه به انتفاع محمول. علا ای تقدیر بعضی ها گفتن به اینکه این شخص فلیم دود به سبب الاسما، منظور از سما سقف بهت نیست، همین آسمان مرئی ظاهری است، یعنی سپهر به اصطلاح. سمل یغته، نه یعنی این تناب را قطع بکند از همون بالا بیفتد، بلکه سمل یغته یعنی به وسیله این تناب مسافت بین الارض و سما را طی کند، قطع مسافت کند، بره حالا آسمون، آسمون هم بره حکم همینه، بر فرض آسمون هم بره نمیتواند خشمش را فرو بنشاند، این خشم از درون اوست، این نار الله الموقده است، باید با فهم این خشم را نشون، با اعتقاد نشون، با وسائل بیرونی این خشم فرو نشونده نمی شود. پس چقدر معنای بریدن و حلقه از همون بالا افتادن باشد، چقدر به معنای قطع مسافت و پیمودن باشد، چه منظور این باشد که این بین الارض و السما نظیر تهوی به ریح فی ریح فی مکان سحیق باشد، چه معنای نظیر اون چه که فرعون گفته بود که برای من یه سرهی و یه قصر بلندی بسازید لعلی اطلع و السما، من برم به آسمان ببینم که آیا در آسمان برای موسی کریم خدایی هست یا نه. این شبیه رصدخانه شاید فکر میکرد که من اونجا را بررسی کنم ببینم در آسمان خدایی هست غیر از من، چون این گفت که ما علمت لکم من اله غیری. اگر کسی دایه ان ربکم الاعلا دارد یا ما علمت لکم من اله غیری دارد، این میگوید یه رصدخانه بسازی من در زمین که خدایی غیر از خود نمیبینم از آسمان خبر بگیرم ببینم که در آسمان برای موسی کریم خدایی هست یا نه. یه همچی فکر مشعومی هم اگر باشد، این باید قطع مسافت بکند، برود اونجا ببیند که میتونه مشکل خودش حل کنه یا نه. پس چه ضمیر به حضرت برگرده چه به من، قطع چه به معنای بریدن و انقطاع اون حبل باشه چه معنی قطع مسافت، برای جمعی تقادیر معناش این است که هیچ کاری از چنین شخص بدخشمی ساخته نیست که خشم خودشو فرو برشاند، برای اینکه این آتش از درونه. حالا شما هی از بیرون سطر سطر آب میریزید، خب وقتی از درون شخص مشتعل است نار الله المقدس، شما بر فرض بیرون آب بریزی مشکل درونش حل نمی کند که. خب فلیمدد به سبب اندل سما ثم یغتب فلیمدر هل یذهبن کیده ما یغیز. شبیه همچه آیه در سوره مبارکه انعام آیه 35 به این صورت آمده که ذات اقدس اله به رسولش صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید به امکان کبر علیک اعراضهم، اگر رو برگرداندن اونها برای شما دشوار است و تحمل ناپذیر، تو اگر بتوانی به عمق زمین اینها رو ببری مشکل اینا حل نمیشه، به اوج آسمان برسانی مشکل اینا حل نمیشه. فین استطعت ان تبتغی نفقا فی الارض، سوراخ بکنی زمین رو، به عمق زمین بری، پایین بری، ببینی اونجا مشکل اینها حل بشه، حل شدنی نیست. او سلمن فی السما، یه نردبانی درست کنی که اینا با نردبان برن آسمون مشکل جهنم میشه، آسمون برن زمین برن مشکل اینا جهل ایناست. تنها چیزی که این مشکل حل میکنه علم و فرهنگه، نه نردبانی که بادا ببره، نه اون عمقی که حفری که شما در درون چاه زمین بکنید. اگه اونجا بری، بری از عمق زمین یه معجزه بیاری، یا در عمق در اوج آسمان های معجزه داشته باشی، فتعتیهم به آیه اثر ندارد. ولو شاء الله لجمعهم علی الهدى فلا تکونن من الجاهلین. بنابراین تنها مشکل اینها خود اینها هستن، هر معجزه که بیاری نمیگن سحر دیگه. خب پس بنابراین این آیه گرچه بدون قموز نبود ولی جامعی هم دارد، چه این که جناب فخر رازی به برخ دیگر ذکر کرده فرمود ما آیات الهی را به صورت بیان و شفاف روشن میکنیم، حالا ای کسی نابینا بود تقصیر خودشه. و ان الله یهدی من یرید. ان الذین آمنوا که مؤمنانند و مسلمین، والذین هادو که پیروان موسی کریم علیه السلام، و سابعین، گروه این سابعین را بین یهود و ترسا دانستن، یعنی یه دین تلفیقی از یهودیت و مسیحیت هست، گرچه برخی ها مثل جامعه قرطبی و امثال ذالک سابعین را جز ستاره پرستا تلقی کردن، ولی اگر ستاره پرست باشن که دیگه مشرکن، در برابر مشرک قرار نمی گیرن. کسی که غیر خدا را می پرستد چه موجودات ارضی چه موجودات سمایی مشرکه. بنابراین سابعین چون در قبال مشرکینن و تفصیل قاطع شرکت است، منظور از سابعین نمیتونه مشرکین باشد، ستاره پرست و امثال ذلک. خود این سابعین مهنگام تدوین قانون اساسی که آمده بودن مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی میگفتن ما گروهی از مسیحیت هستیم. حالا یا حرف فخر رازی درست است که تلفیقی از یهودیت و مسیحیت است، یا ادعای سابعین ایران درست است که میگن ما گروهی از ترسایانیم و مانندان، ولی این چنین نیست که اینها ستاره پرست باشن، وگرنه در برابر مشرکین قرار نمیگرفتن. و سابعین و نصارا و مجوس را متاسفانه فخر رازی میگوید که مجوس پیروان متنبی هن، در حالی که تو روایات ما دارد که اینا پیروان نبی هن نه متنبی. لذا مرحوم علامه تو تذکره فقهای دیگر اینا فتوا دادن که از مجوس میشود جزیه گرفت مثل سایر اهل کتابن. وقتی اشعث و جمبارک استعمی سلام الله علیه فرمود سلونی قبلا تفقدونی، اشعث پرسید که چرا از مجوس جزیه گرفته میشود؟ معلوم شود این کار قبلا شده. بعد از فتح ایران بسیاری از اینها که خب عاقل بودن خردمدار بودن دین رو پذیرفتن، چون مستحضری جزیره العرب یه حیات خلوتی بود برای امپراتوری ایران و روم، کسی برای عرب حساب باز نمی کرد. این امپراتوری ایران به قدر قوی بود که می گفتن شاهنشاهی دیگر، نه کشور سلطنتی، کشوری که از اقمار و از ناو دیگری که مجاور و هستن باج بگیره، اونا باید مالیات بدن باج بدن. این کشور شاهنشاهی بود، شاه شاهان بود، نه تنها سلطنتی. اون روز در خاورمیانه یه امپراتوری قدری بود به نام ایران، یه امپراتوری مقتدری هم بود به نام روم. این جزیره العرب مثل حمزه وصل بود بین اینها، کسی اصلا برای جزیره العرب حساب باز نمی کرد. اما وقتی فکر اسلام و قرآن و وحی و نبوت، فکر نبوغ عدل و توحید آمد، خب اینا دیدن حرف خوبی است، پذیرفتن، نه با جنگ. بسیار از اینها هوشمندانه پذیرفتن. فرقی البته لجوجانه ایمان نیاوردن. حرف اشعث این بود، بس تعمیر عرض کرد که چرا از مجوس جزیه گرفته می شود؟ معلوم شد امر رایجی بود دیگر. وجود مبارکه هست دبیرم فرمود به این که خب اینا اهل کتابن، پیغمبر داشتن، اونتا پیغمبرشون رو شهید کردن، مثل خیلی از انبیا را یهودی ها قتل نبیینه به غیر حق، یقتلون نبیینه به غیر حق. اگر علامه و امثال علامه فتوا دادن که از مجوس میشود جزیه گرفت، منش اهل کتابه. اونتا متاسفانه وضع تاریخ در حوزه های علمی اونقدر قوی نیست. اگر باشد دیگه جناب فخر رازی این حرف نمیزنه که این مجوس پیروان متنبی هن نه نبی، این سخن سخن درستی نیست. بله خب حالا میدونید این گمان میکنه، گاهی زعم هم معنی یقین است، حالا ممکنه شخص او اینطور نباشد، ولی زرتشتی ها دارای نبی بودن و اینها پیروان نبی هستند و موحدن. و این جریان نور و ظلمت هم این طور نیست که اینا هم قائل باشن به این که نور اصل است به ظلمت است، اینا هم قائلن به این که اهرمن را یزدان آفرید. نظیر این که ما بگیم شیطان را ذات اقدس اله آفرید، از اونا سوال بکنید که اهرمن را کی آفرید، میگن یزدان. این چنین نیست که اهرمنی باشه یزدانی باشه، دو مبدع باشه تا بشه ثنوی. اگر اون بزرگوار گفت کم غزل من قال یزدان ثم اهرمن، این رو همون شهرتی است که تحقیق نشده. خب حرف حکیم سبزواری رضوان الله علیه تو منظوم است دیگر، و شر و اعدامون فکم غزل من قال به یزدان ثم اهرمن. البته این در مسئله توحید ندارد، در مسئله که شر عدمی است یا نه. اینها که معتقدن شر امر وجودی است، منشأش اهرمن است، این قد زد. به هر تقدیر مجوس نمیتواند مشرک باشد، برای که در برابر مشرکین است. تا چون که سابعین هم نمیتوانن مشرک باشن چون در برابر مشرکینن. اون پنج گروه بالاخره به خدا معتقدن، به توحید معتقدن، به وحی و نبوت معتقدن. این گروه ششمن که به اصل وجود خدا اعتقاد دارن اما مشرکن، وحی و نبوت هم نمیپذیرن، معادر هم نمیپذیرن. والذین اشرکوا ان الله یفصل بینهم یوم القیامه ان الله على كل شيء شهید. اگر شهید و دیگه بالاخره بشر به اولین باری که بود موحدن خلق شد، شرک عاریت است. خدای سبحان بشر رو موحد آفرید، اولین بشری هم که روی زمین هست تو این نسل پیامبر است به نام از دادم توحید را منتشر کرده. شرک امر عاریتی است، این چه نیست که شرک در دراز مدت بوده و بعد توحید آمده یا شرک و توحید با هم بودن، بلکه شرک امر عارضی است. اول خلط در مصداق بود، کم 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 گرفتار شبهات شدن، بعد این شبهه به صورت ویروس بر اینا حل نشد، مثلا اعتقاد باطل پیدا کردن. خب از در درجه و رتبه معلومه که مؤمنین حقن، دیگر مؤمنین حقن، بعد اونها که اهل کتابن، بعد دیگه این گروه ششم کسانی هن که نه موحدن، نه به وحی و نبوت معتقدن، نه به قیامت. اینا فقط به اصل وجود خدا معتقدن، خدا به عنوان واجب الوجود قبول دارن، به عنوان خالق قبول دارن، به عنوان اله الالهه و رب الارباب قبول دارن، اما ارباب متفرقه قائلن که برای هر کاری معاذالله یه رب جدایی است. وحی و نبوت قبول ندارن، برزخ و معاد رو قبول ندارن، بهشت و جهنم رو قبول ندارن. این کار مشرکین البته. خب در بخشایی از قرآن کریم آمده است که خدای سبحان هیچ ملتی را و هیچ مملکتی را شهر روستا بدون رهبری الهی رها نکرده است، برای اینکه طبق اون آیه پایانی بخش پایانی سوره مبارکه نساء، اگر یه ملتی در یه سرزمینی بدون رهبری الهی خلق شده باشن، احتجاج اینها در قیامت هست. خدا در سوره مبارکه نساء در بخش پایانی فرمود ما انبیا فرستادیم، مرسلین فرستادیم برای تبشیر و انذار، رسلا مبشرین و منذرین، لکی لا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسول. برای اینکه اگه ما انبیا نمی فرستادیم در قیامت این مردم علیه خدا احتجاج می کردن، می گفتن خدا یا ما که نمی دونستیم بعد از مرگ چه خبره، که تو که می دونستی بعد از مرگ ما رو اینجا میارن، چرا راهنما نفرستادی؟ ما برای اینکه مردم در قیامت احتجاج نکنن انبیا فرستادیم. خب این حجت بالغه الهی است، چه شرق عالم چه غرب عالم، چه دیروز چه امروز چه فردا. پس هیچ ملتی نیست مگر اینکه وحی انبیاء الهی به اینها رسیده، یا خود پیامبر بودن، یا امام بودن، یا مبلغان و علما و روحانیون بودن. اینی که دم در جهنم به این شخص میگوین الم یأتکم نذیر، معناش این نیست که مگر پیغمبر نیامده یا یکی از اهل بیت نیامده. خب همین علما که میرن، همین ترهجرت که میرن، همین سفرا که میگیرن، اینا حرفای علما رو دارن میگن دیگر. در قیامت اینا که وارد جهنم میشن، مالکان جهنم، دوزخیان و خازنان جهنم به اینا میگن الم یأتکم نذیر، مگه روحانی نداشتی؟ مگه نیامدن به شما بگن؟ میگه چرا آمدن گفتن فکذبنا. برای اینکه در خونه هر کسی که پیغمبر نمیره، که در خونه هر کسی که امام معصوم سلام الله علیه نمیره، که در خونه هر کسی که مرجع تقلید نمیره، همین علما و مبلغین اهل قلم که میره اینا نظیرن دیگه. خب اینا حرفای انبیا رو میرسونن دیگه، حرفای خودشون که نمیرسونن معذرت. پس برابر این حجت بالغه است. اولین توبیخی که جهنمی ها میشنون اینه که مالک جهنم سلام الله علیه میگه آقا مگر مسجد نداشتی؟ مگر حسینی نداشتی؟ مگر این علما نیامدن بگن؟ قالو بلا، اینا بله آمدن، ما نپذیرفتیم. غرض این است که هیچ کسی جهنم نمیره مگر بعد اتمام حجت لیهرش من حرشن بگیره. این اصل کلی قرآنه. اصل دیگر این است که فرمود بعضی ها رو با قصه بعضی ها رو ما گفتیم، قصه بعضی ها رو نگفتیم. من هم من قصص نه علیکه، من هم من لم نقصص علیکه. اصل سوم اینه که چرا قصه ها رو نگفته. این وجوهی داره که بارزترین وجه اینه که اگر مثلا می فرمود اون طرف دریا یا این طرف آب، اون خاور دور یا این باختر دور یه قومی بودن، پیامبری آمد، اینا چنین کردن چنان کردن، اینا باور نمی کردن. یه جایی رو باید پیامبر نقل بکند که بعد به دنبالش فرمود فسیر و فرعرض فنزوری که فکر کنه عاقبت الکذا عاقبت الکذا عاقبت الکذا. این سه اصل قبلا گذشت. اما درباره گفتن یه سلسله مطالبی که بشر اون روز نمیفهمید بشر امروز میفهمد، اینا قواعد کلی است. ما نمیتوانیم بگوییم که بشر امروز یه چیز میفهمه و بشر دیروز نمیفهمید. خیلی از چیزهاست که بشرهای دیروز کشف کرده بودن و برای بشر امروز حل نشده هنوز. و همون طوری که از نظر زمینی اگر بشر به جایی دسترسی نداشته باشد قرآن قصه او را نقل نمی کند، از نظر زمینه هم بشر هیزن اگر یه مطلبی باشد که بشر به دسترسی ندارد، او را قرآن فقط به وسیله باطن قرآن، تأویل قرآن به خاندان عصمت و طهارت بیان بکند. مثل حقیقت روح وقتی که گفته شد یسالونک عن الروح، فهمود ما اوتیتو من العلم الا قلیلا. شما چیکار دارید که حقیقت روح رو بفهمید؟ با چی میخواد بفهمید؟ شما الان شرق عالم غرب عالم همه رو جمع بکنید ببینید آقا این حقیقت خواب که شما هر شب میخوابید این چیه؟ میگه ما نمیدونیم. از خواب واضح‌تر شما چی میخواید؟ این روح در عالم خواب کجا میره؟ چقدر حافظه سر این در این حال که خواب میبینه تو مشهد رفته، تو حرم رفته، تو کربلا رفته، نجف رفته، یا غرب رفته، یا شرق رفته، در این حال که اونجا هم میره، گاهی خواب صادق داره، گاهی این شخص خواب میبینه که حرم رضوی سلام الله علیه مشرف شده، یا کربلا مشرف شده، عتبات مشرف شده، یا غرب عالم رفته، شرق عالم رفته، یا اگر ناخداست خواب میبینه که در اقیانوس کبیر داره کشتیرانی میکنه، به خوابش هم حقه، گاهی رؤیا صادقه نصیبش میشه. اما همین که زنگ ساعت برای صبح زد یه تک کرد این بیدار بشه، خب اول میشنود بعد بیدار میشه یا بیدار میشود بعد میشنوه؟ این روح بالای سر او هست، تو دریات اقیانوس کبیر هم هست، اونجا هم داره میبینه، اینجا هم بالای سر اوست، او رو داره تأمین میکنه. همین روحی که بالا سر او هست میشنود بعد از شنیدن او را بیدار بکنه، نه اینکه او بیدار بشه بعد بشنوه. اصلا حقیقت روح چی میشه در عالم خواب؟ با اینکه هر شب ما میخوابیم، لذا خیلی از مطالب از فرمود آخه شما چی رو میخواد بفهمید؟ اون راهی رو که باید بفهمید که راه حارثت ابن زید، اون راه رو که نرفتید، راه حوزه و دانشگاه هم که یک کوچ تنگ باریک را بیشتر نیست. شما با یه سلسله مفاهیم کار دارید، بله، او که مفهوم نیست. اون راه اویس قرن را که نرفتید، راه حارثت بن زید را که نرفتید، راه رشد حجری را که نرفتید، راه درس و بحث رفتید، همه مقدار گیرتون میاد و ما اوتیتون میدر علم الا قلیلا. اما وقتی شما ببینید وجود بارک هستم امیر داره حرف میزنه، فرمود که فعلی به طرق السماء اعلا و منی به طرق الارض. به هستم امیر که دیگه نفرمود ما اوتیتو من العلم لا قلیلا، که این فرمود مشرق عالم برید، مغرب عالم برید، چیزی نیست الا که ما میدونیم. اگر اون سعی صدر باشه، بله، خب خدای سبحان عطا میکنه. اما وقتی این ظرف تنگ باشه به همین اندازه مرحمت میکنه دیگه. خب اینا مربوطه به اون بحثا. حالا بریم به سراغ عرمتره. این عرمتره که آیه 18 سوره بارکه حج است، فرمود به اینکه همه دارن سجده میکنن، همه دارن نماز جهاد میخورن، تو که داره میبینی هیچ موجودی نیست که سجده نکنه، چه آسمانی چه زمینی. به انسان که رسیدیم انسان میشه دو قسم، آسمان و آسمانی، زمین و زمینی، تحت الارض، فوق الارض، جماد و گیاه و نبات و حیوان، کلن به نحو موجب کلیه ساجد و خاضع و خاشع. به انسان که رسیدیم میشه دو قسم. الم تر ان الله یسجد له من فی السماوات و من فی الارض. چون اینها کار عاقلانه میکنند، از اینها تعبیر به من شده است، یعنی تمام گیاهان، تمام جمادات، تمام حیوانات، تمام نباتات و شمسو و القمرو و النجومو و الجبالو و شجرو و الدوابو. منتها اینها گاهی نماز فرادا میخوانند، گاهی نماز جماعت. به سلسله کوه فرمود وقتی که امام جماعتون داوود سلام الله علیه یا سلیمان سلام الله علیه مشغول نماز است، و سخرنا له الجبال یا جبال و عبدی معه، و اون نماز جماعت بخونی. این بارها این عرض شد، هم مرحوم شیخ طوسی تو تبیان نقل کرد، هم جناب زمخشری تو کشف نقل کرد، در ذیل آیه و منها لوایح بتوم خشیت الله، که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود یک سنگی است که قبل از اینکه من به مقام نبوت برسم هر وقت من میدید سلام میکرد، و انی لاعرفه الان، الله اون سنگ من میشناسه. خب این چیزی قبل از اینکه من پیغمبر بشم هر وقت من میدید سلام میکرد. سنگ هم فرق میکنن، درخت هم فرق میکنن. بنابراین فرمود تو که میبینی، ما به سلسله جبال دستور دادیم که نماز جماعتشون رو با داوود بخونن، یا جبالو عبدی معه، بعد یسبحن معه بالعشی و الابکار. اینجور الم تر ان الله یسجد له من فی الارض و من فی السماوات و من فی الارض و شمسو و القمرو و النجومو و الجبالو و الشجرو و الدواب. اینا به نحوه موجب کلی است، اما به انسان که رسیده فهمون به کثیر من الناس و کثیر حق علیه العذاب. خیلی از مردم هستند که اونا هم تشریعشون با تکوین هماهنگ است، خیلی هم هستند که این کار نمی‌کنند. تکوینن تابعن اما تشریعن حق علیه العذاب. اینها کسانی هستند که اگر خدای سبحان در سوره بنی اسرائیل فرمود لقد کرمنا بنی آدم، تو بحث‌های قبل هم داشتیم در ذیل همون آیه سوره مبارکه اسراء که کرامت او حرف آخر نیست. لقد کرمنا بنی آدم یه سؤال جوابی دارد، خب چرا انسان مکرم است؟ کرامت او به استناد خلافت اوست که نجعل فی الارض خلیفه. وقتی به خلافت رسیدیم بازم حرف آخر نیست. چرا خلیفه خدا مکرم است؟ برای اینکه خلیفه خدا حرف مستخلف عنه نمیزند و مستخلف عنه کریم است، خب خلیفه او میشه کریم. حالا اگر کسی معاذ الله به جای خلیفه نشسته و حرف خودش زده، این خلافت رو مصادره کرده، غارت کرده، میشه اولاکه کل انعام بلهم ازل. پس معلوم میشه لقد کرمنا بنی آدم مال همه نیست، مال خلیفت الله هست. خلافت هم برای که خب کسی که خلیفه است، اگر کسی قائم مقام یه مدیر کل بود، امضای او خریدار داشت، محترم بود، باید حرف مدیر کل بزنه نه حرف خودشو. اگر کسی به جای زید نشسته و احترام زید را میبرد، باید حرف زید رو بزنه نه حرف خودشو. این دعا شاید ده ها بار گفته شد، از غنی ترین و قوی ترین دعاهای ماست که در اصل غیبت باید بخونیم، که فرمود وجود مبارک امام صادق به زراره فرمود وظیفه شما در اصل غیبت اینه. از که ما چه بکنیم؟ فرمود اللهم بگید اللهم عرفنی نفسک فانک لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک، اللهم عرفنی رسولک فانک لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللهم عرفنی حجتک فانک لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی. خب این ذیلش مشخص است که اگه کسی حجت خدا را نشناخت مات مات میتتن جاهلیه، این مشخصه. اما چرا اگر رسول را نشناخت حجت را نمیشناسه، و چرا اگر خدا را نشناخت رسول را نمیشناسه؟ برای اینکه بین سقیفه و قدیر فرقه. حجت اون نیست که ساخته سقیفه باشه، حجت آن است که نصب شده قدیر باشه. حجت خلیفه رسول است. اصلا تو مستخلف آن رو نشنسه خلیفه رو نمیشنسه و سر از سقیفه در میاره. رسول خدا هم خلیفه الله است. تا کسی الله رو نشنسه رسول الله رو نمیشنسه. تا کسی موحد نباشه، خدا شناس نباشه، پیغمبر شناس نیست. چون پیغمبر رو او فرستاده. تا مرسل را نشناسه رسول را نمیشناسه، تا مستخلف آن را نشناسه خلیفه را نمیشناسه. خب بنابراین این شخص بهترین دعا در زمان غیبت همین دستور وجود مبارک امام صادق به زرار است که فرمود زرار است کسی اصل غیبت چه بگیم این کار بکنی. اگر این کار را کرد باور بود اومد میشه موحد خوب به عنایت الهی، میشه پیغمبر شناس خوب، میشه امام شناس خوب و توی مسیر. بنابراین همه دارن سجده میکنن. فرمود اگر کسی این کرامت ما را حفظ نکرده است کرامت او میشه دروغ. اگر خود گمان انسانم هر انسان کریم است این کرامت میشه کاذب. کرامت کاذب یه اهانت صادق را به دنبال دارد، چون ممکن نیست که هم کرامت کاذب باشه هم اهانت کاذب باشه. که اگر عزت کسی کاذب بود ذلت او صادق است. لذا فرمود اینها که کریم بی جهتن، عزیز بی جهتن، موهون با جهتن. اینها که عزیز به عزت باطلن، ذلیل به ذلت حق و صادقن. و من یهن الله فما له من مکرم. شما میخواید کرامت از کجا در بیارید؟ خود انسان که نطفه‌ای بود این کریم است، این که نیست. اگر خدا فرمود لقد کرمنا بنی آدم سببش هم ذکر کرد اینی جاعل فی الارض خلیفه. و اگر خلیفه به ما انه خلیفه کریم است باید کار مستقلب ان رو بکنه نه کار خودش رو. اگر کسی افر ایت من اتخذ اله و هوا این چنین شد این خلافت رو غصب کرد. اگه خلافت و غصب کرد جا برای اولایکل انعام دیگه. پس اگر کرامت دروغ بود اهانت میشه حق، اگر اهانت حق بود دیگه در برابر اهانت الهی هیچ کرامتی مطرح نیست. و من یهن الله فما له من مکرم ان الله یفعل ما یشاء اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. الحمدلله.